أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که موضوع بحث ما که معرفت شناسیه، معرفت مرادف در این کاربردی که ما داریم با علم، با آگاهی، با شناخت، با ادراک، منتها خود معرفت لفظ مشترکه، ادراک لفظ مشترکه و علم هم لفظ مشترکه، ولی چون محوری ترین لفظ لفظ علمه، گفتیم ما معانی مختلف علم رو میگیم و مشخص میکنیم که کدوم معنا موضوع معرفت شناسی است از نظر ما و کدوم معنا موضوع معرفت شناسی است از نظر غربی ها، چون همین اول با هم اختلاف داریم. و اگر اون لفظ های دیگر میگیم مرادف با علم، منظورمون علم به همین معناشه، اون الفاظ دیگم مرادف با این علم در این مباحث ما به کار میره. تا حالا 8 معنا از علم گفتیم، درسته؟ معنای نهم اصطلاح افلاطونه. اینو اگر خواستید ببینید در این تاریخ فلسفه کاپلستون، قسمت اول از بخش اول، یعنی چون جلد اولش رو در 2 بخش ترجمه کرده آقای مشتبوی، در اون بخش اول صفحه 212 شروع میشه و فکر میام 212 شروع میشه، تقریبا 10 صفحه راجع به این هست. اصطلاح افلاطون در علم چیه؟ افلاطون معتقده که سیر ما، این حرف افلاطونه، سیر ما از جهل به سوی مقابل آن دو گونه است: یک معرفت، دو گمان یا ظن. معرفت همونیه که بهش میگه اپیستمه. اپیستمه همون که میگن اپیستمولوژی، یعنی شناخت شناسی، معرفت شناسی، ریشش از اینجاست، چون اصلش یونانیه. معرفت یا اپیستمه و گمان یا ظن که ما میگیم، و او بهش میگه دوکسا. یه وقتی ما میخوایم از جهل خلاص بشیم، دو گونه سیر میکنیم، یک وقت سیر معرفتی داریم، یک وقت سیر گمانی داریم. گمان یعنی یه معرفت، به قول ما معرفت متنزل، معرفت که اسم حقش اینه که بهش بگیم معرفت نیست، معرفت مجازی، اون معرفت اون بالایی. خود این معرفت دو قسمه، تقسیم میشه به علم و یه قسم از چیز علم خود معرفت، و یه چیزی که اونو اسمشو علم نمیذاره، اسمشو میذاره تعقل، اصطلاح دیگه، یا استدلالم بهش میگه. یه علم عبارت است از چی؟ عبارت است از شناخت امور ثابت شناخت خطا ناپذیر امور ثابت. اگه چیزایی رو درک بکنید که ناثابته، یعنی هیچ تغییری درش نیست، اینو بهش میگیم علم. وقتی یه دستگاهی داره، این دستگاه دستگاه معرفت شناسیه که ما داریم توضیح میدیم، منتها در وجود شناسی افلاطون یه دستگاه خاصی داره که این معرفت شناسی با اون وجود شناسی با هم هماهنگه. او معتقده به اینه که ما یه عالم طبیعت داریم، پس بگید وجود شناسی افلاطون، و یک عالم مسل داریم. مسل همون جمع مثال، مثال افلاطونی شاید به گوشتون خورده باشه. عالم طبیعت یعنی همین عالم ماده، یعنی همین عالم محسوس، همونی که ما هم ازش تعبیر میکنیم به عالم شهادت، یعنی قرآن و روایات ما تعبیر میکنه بهش از به عالم شهادت. این عالمی که حتی حیوانم میفهمنش، حیوانم بالاخره میبینه، بچه خودش میبینه، علف رو میبینه، یونجه رو میبینه، نمیدونم گندم رو میبینه، جو رو میبینه. عالم شهادت، او معتقده به این که عالم طبیعت که هست، یه عالمی دیگه هم هست به نام عالم مسل. عالم مسل چیه؟ یه عالم مسل عالمی است که هر چی تو این عالم طبیعت هست یه نمونه ازش تو اون عالم هست. یعنی اگه اینجا آب داریم، اونجا هم آب داریم، منتها آب اینجا بخار میشه، آب اونجا بخار نمیشه. بله؟ نه، حالا اون به سایه نرسیم. پس یه عالمی داریم، عالم ثابتات، چیزایی که اونجا هستن تغییر پذیر نیست. یه انسان اینجا داریم، همین آدمیه که یه روز به دنیا میاد، یه روز هم میمیره، بدنش اول نطفه است، بعد میشه علقه، بعد میشه مضغه، یعنی این تغییرات رو داره. یه انسان هم داریم که اون انسان اولا همه کمالات انسانی رو داره، یعنی هر چی یک انسان میتواند از نظر عقلی کمال داشته باشه او داره، لذا میشه نمونه، الگو و مثال. مثال هم که خودتون میدونید یعنی اون ایده، یعنی اون ایدئال، و همینطور بقیه چیزا. حالا یه انسانشو گفتیم، هر چیزی که تو این عالم هست از جواهر و اعراض، یعنی هم تو برای اجسم داریم، برای زیبایی هم داریم، برای انسان داریم، برای عدالت هم داریم، جدا جدا. یعنی یک مثال هست برای انسان، یک مثال هم هست برای عدالت، و همینطور عالم مسل. پس عالمی است که عالم طبیعت که معلومه، عالم انواع مجرده، البته هر نوعی هم منحصر در فرده، یعنی اینی که الان هم تو فلسفه اسلامی باقی مونده، یعنی یه دونه انسان بیشتر دیگه اونجا نیست، این همه انسان هم نم 3 میلیارد 4 میلیارد خبری نیست، یک انسانه، منتها اون یه انسان، انسان کامله به تمام معناست. به تمام معنا نه اینکه، یعنی هرچی امکان داره داره، هرچی مگه چیزایی که امکان نداره، مثلا آدم که خب نمیشه خدا باشه، این نمیشه، ولی اون چه براش امکان داره یک انسان، او هست، او داره. عالم انواع مجرده یعنی ایده هایی که برای هر موجود مادی یک نمونه در اونجا هست. خب این وجود شناسی افلاطون شد. میگه علم عبارت است از شناخت امور ثابت، خطا ناپذیر، شناخت خطا ناپذیر امور ثابت، یعنی شناخت مسل. یه درک اونا علمه. اگه اونا رو ما درک بکنیم، یعنی اون حقایق مجرد را اگر درک بکنیم، این درک میشه درک اسمش علم. حال ما که فقط اونا علم نمیدونیم. اولا فلاسفه ما یه عده‌ای مثل اینشتاین اصلا منکرن عالم مثال رو، میگن اصلا برهان نداره و اصلا درست نیست و اینا. کسانی هم که قائلن مثل ملا صدرا معتقده به عالم مثال هست، ولی نمیگه شناخت منحصره به اونه. اونم یه شناخت، اونم یه علمه، ولی علم انواعی داره. حتی شک هم علمه آقا. وقتی شما شک دارید یعنی چه؟ یعنی موضوع تصور کردی، محمول تصور کردی، رابطش هم تصور کردی، و تصور چیه؟ علم. اما یعنی از در اصطلاح علمه ها، نمیخوایم بگیم علم ارزشمند. بحث ارزش حالا بحث بعدی است که ما باید در معرفت شناسی بینیم دنبال اونیم، ولی اصطلاح من میخوام بگم اون اصطلاح علمی که ما داریم در فلسفه خیلی وسیعه، ولی اصطلاح افلاطون میگه علم به مثل، ادراک مثل رو بهش میگیم چی؟ اگه ادراک مثل شد علمه، اما اگه ادراک مثل نشد، حتی علم ثابت باشه، خطا ناپذیرم باشه، باید حتما ببخشید ثابت نه، خطا ناپذیرم باشه، باز علم بهش نمیگم. چطور؟ مثل تعقل. تعقل بهش اینو میگه شناخت ریاضیات. شما دو تا چهار تا رو میفهمی، هر چی در ریاضیات هست از ساده تا مشکل ترینش، این اسمش علم نمیذاره. مبناش هم اینه که الان هم اتفاقا در غرب همین حاکمه. یعنی آقا ریاضیات مبتنی است بر یک اصول موضوعه، که خود اون اصول موضوعه معلوم نیست درست باشه. معلوم چون معلوم نیست، پس این نمیشه بهش بگی علم. یعنی افلاطون داره اینو میگه، یه علم اونیست که خطا ناپذیره، هیچ احتمال خلاف درش نیست، و اونم همون مصله که اگه کسی اونا رو درک بکنه و شهود بکنه، البته او دارای علمه. پس بنابراین، ولی به هر حال این دو نوع معرفت رو افلاطون با بقیه معرفت هایی که ما داریم فرق میذاره. معرفت های دیگه که داریم چیه؟ معرفت های دیگه، یکی ادراک محض محسوسات واقعی. یه محسوسات واقعی داریم، مثل چی؟ مثل این که این قلم که لای انگشت منه، من اینو احساس میکنم و خودش هم یه امر چیه؟ واقعیه. کی امامی که روی سر منه، اونو احساس میکنم و خودش هم امر واقعیه. یه ادراک حسی گمانه، اصلا اسمشو معرفت نذار. ادراک محسوسات واقعی اسم داره براش. من اسمشو باید اول می نوشتم بعد می گفتم. اسمشو می ذاره عقیده. میگه اینو بهش نمیگیم عقیده، که ادراک محسوسات واقعی. همین که اینو احساس میکنی، اونو احساس میکنی، مزه غذایی رو درک میکنی، اینو اسمشو نمیذاره علم. چون این معرفت مثل حتی ریاضیات هم نیست. همون شبه هایی که گفتیم از قدیم اینا مطرح بوده. این که شما احساس میکنید که این چیز شیرینه، عقیده شما اینه که شیرینه. ممکنه یک کس دیگه چی باشه؟ به نظرش تلخ باشه، مریض. نه اصلا آدم ها که گفتیم این نوع ادراک اختصاص به آدم ها نداره، این نوع ادراک در حیوانات هم هست. یعنی ادراک عالم طبیعت مال حیوانات هم هست، اونا هم درک میکنن. خب اون چیزی که شما شیرین میاد به ذائقتون، یه حیوان ممکنه براش چی باشه؟ تلخ باشه. و اون چیزی که برای شما تلخه ممکنه برای اون چیه؟ شیرین باشه. پس بنابراین این یه نوع ادراک اعتبار نداره، این گمانه، گمانه. یعنی شما گمان میکنی شیرینه، اون بدبخت هم خیال گمان میکنه تلخه، ولی هر دوش گمانه. هر دو دستگاه ادراکی دارید از یک شیء واحد. شما میخوری میگید به به، اون حیوانه اصلا دوربرش نمیاد، گربه میگفت دوربر روغن نباتی اصلا نمیاد. پس این علم نیست، این عقیده است. یه چیزی دیگه داریم از عقیده پایین تر، اسمش پنداره یا خیال. میگه پندار و خیال، یکیش عربی یکی فارسی. ادراک تصویر محسوسات. شما اگه تصویر زیدو ببینی و کنی زیده، این هم ادراکه. یا زیدو تو آینه ببینی فکر کنی خودشو دیدی، خودتو، حتی خودتو تو آینه میبینی. اگه خودتونو تو آینه دیدید، اون چه شما درک میکنید چیه؟ تصویریست تو آینه، خود زید نیست که. ادراک تصویر محسوسات، مثل تصویرها، همین صورتهایی که با دوربین گرفته میشه، و اون چه در آینه و آب و اجسام صیقلی میافتد. میگه ببینید، اگر یک کاروانی داره حرکت میکنه و شما توی غار هستید، پشتتونم به در غاره، اصلا بستنتون به جوری که اصلا سرتون نمیتونید برگردونید به سمت در غار، یه جوری بستن که نمیتونید در غار رو ببینید، پشتتون به در غاره، نشستید اونجا، کاروانی هم داره از دم در غار حرکت میکنه، اگر آتشی افروخته باشن اون طرف، این آتش موجب میشه که تصویر این کاروانی ها میفته سینه غار، یعنی جلوی چشم شما، و شما چیه؟ اونا رو میبینید. شما فکر میکنید و همه واقعیت همینه، اینم درکه ها، ولی این درک علم نیست، تعقلم نیست، عقیدم نیست، چیه؟ خیال، پندار. و میگه خیلی ها دوچار همین پندارن، ادراک این نوعن. حالا خیلی ها اینطور دوچار پندارن، هم مختالی که قرآن میفرمان همینه دیگه، فکر میکنه حالا مثلا چی میشه، یا خودش چی هست، همین که فکر میکنه خودش چی هست خیاله. برای اینکه اگه آدم عاقل باشه میفهمه که هیچی نیست، چون اون چه هست مقابل اون چه نیست چیه؟ هیچی نیست. برای اینکه وجود بی نهایت یک طرفه و ما هرچی باشیم چقدریم؟ محدود. محدود با بی نهایت چه نسبتی داره؟ بی نهایت کوچیکتر از اونه، می نهایت کوچیکتره. اگه عارفم میگه هیچی غیر خدا نیست، معنای صحیحش همینه، یعنی غیر خدا در مقابل عظمت خدا چیه؟ همون که سعدی میگه دیگه. بله؟ سعدی همینو میگه، میگه چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. یعنی خدای متعال با عزتش اگه ظهور بکنه دیگه همه هیچ میشه. حال بالاخره سراغ چی بودیم؟ گفتیم افلاطون معتقده به اینه که علم یعنی همون شناخت مصول، ادراک کلی میگه اونه، منتها ادراک کلی نه اینکه خود اون شهوده ها. افلاطون هم معتقده به اینه که وقتی اون مصول رو انسان مشاهده میکنه با علم حضوری، مفهومی در ذهنش پیدا میشه، اون میشه ادراک کلی. منتها اونا رو باید مشاهده کنی تا درک کلی پیدا بشه. اگه اونا رو مشاهده نکنی، درک های حسی میشه، خیالی میشه یا ریاضیات میشه که بر اساس یه فرضیه ها و اینهای بنا شد. پس اصطلاح افلاطون که معنای نهم بود چی بود؟ ادراک مصول، معنای علم شد. پس معنای نهم علم ادراک مصوله. درک مثال ها رو بهش میگن مثال های افلاطون. این مثال های افلاطونی توجه داشته باشید، مثال افلاطونی غیر از مثال معلق است. در فلسفه بعد از شیخ اشراق، یعنی از شیخ اشراق به بعد، تا زمان شیخ اشراق همینطور میگفتن عالم دوتا داریم، عالم طبیعت و عالم مجردات محض. یعنی ابن سینا هم همینو میگفت. حالا بخواییم نظر ابن سینا، وجود شناسی ابن سینا این بود، عالم تقسیم میشه به عالم مجردات و عالم ماده. عالم ماده یعنی همین عالم محسوس، عالم مجردات یا عالم عقول، تعبیر عقول بکنیم بهتره، دقیقه، عالم عقول. عقول یعنی موجوداتی که ذاتن و فعلن مجرد از ماده اند و از رنگ و شکل و مزه و او و امثال آن مبرا هستن. یکی از میخواد اینا مثل خود عقل خودشو، عقل آدم نه گرده نه درازه، نه شکل داره نه رنگ داره، ولی وجود داره. همون دستگاه ادراکی آدم ها. البته این مثالش نیست، ما میخواییم شبیهشو بگیم. مثال عقول یعنی همون چیزی که در لسان شرع ازش تعبیر میشه به فرشتگان، موجوداتی که شکل ندارن رنگ ندارن ولی وجود دارن، مثل خود خدای متعال وجود داره، مجرد ماده و خواص ماده رو نداره. این وجود شناسیه. یکم عالم ماده که معلومه، یعنی همین عالم محسوسات، عالم محسوس. اما بعد از ابن سینا شیخ اشراق، یعنی وجود شناسی در حکمت اشراق و حکمت متعالیه، اومد یه برزخی قائل شد. برزخ یعنی بین عالم ماده و عالم عقول، اسمش هم اتفاقا میگه عالم برزخ. عالم برزخ یا عالم مثال یعنی عالم صور جزئیه مجرده که گرچه ماده ندارند ولی خواص ماده را دارند. این که تعبیر خواص میکنند، یعنی اونچه را که ابن سینا میگفت از خواص ماده است اینا هم دارن، پس یعنی این از خواص ماده نیست. درسته این تعبیر شده ولی مسامحه هست، معناش همینه که من عرض میکنم. نباید بگن خواص ماده رو دارن، چون تا وقتی میگه خواص ماده یعنی چی؟ یعنی اختصاص به ماده داره، خاصه یه شی یعنی مختص به اونه. از اون دارم میگه اینا مادی نیستن ولی خواص مادی رو دارن، خب پس یعنی تناقض داری میگی، این حرفی که داری میگی پارادوکسه. ولی منظور اینه، یعنی اگه تو فلسفه ابن سینا میگفتن اینا از خواص ماده است، ما میگیم نه آقا، اونایی که شما میگفتی از خواص ماده است اختصاص به ماده نداره، یه موجوداتی هم هستن، اینا مجردن در این اینکه مجردن یه آثاری دارن مشترک با مادیات. پس تعبیر خواص تعبیر مسامح آمیزه، به تعبیر دقیق تر آثاری از ماده را دارن. آثاری که گفتید یه معناش خاصیت نیست، یا اثر هندونه که اینه خونوی که مثلا اگه گرمید شده باشه، خب تنها هندونه نیست، ماست هم همین اثر داره. اثری که گفتی معناش خاصیه نیست، مخصوص بودن نیست. آثاری از ماده، چرا آثاری میگیم؟ برای اینکه میگن همه آثار رو نداره، چون یکی از آثار ماده تغییر پذیریه، میگن اینا تغییر پذیر نیستن، قوه و استعداد ندارن، ولی رنگ دارن، شکل دارن، وزن دارن. یه شما ای تو خواب ببینی دست زیر سنگ مونده، این تو بیداری که دستتون زیر سنگ میمونه درد میاد، تو خوابم اون سنگه دست شما رو چیکار میکنه؟ درد میاره، ممکنه زخم بکنه، با اینکه کسانی که پلو شما نشسته این اصلا سنگی نیست، دست شما زیر سنگ داد داره میزنی، بغلیت هم بیدار میشه از داد شما، ولی هرچی نگاه میکنه دست شما همه هم لاحاف روشه، لاحاف هم خیلی هم نرمه. هم میگه اون مجرده، اون سنگه، سنگ چیه؟ مجرده ولی وزن داره. ممکن هم هست داغم باشه، آتشی که آدم تو خواب میبینه و میسوزه و امثال اینا. بالاخره اون موجودات که موجوداتی هستن، اون موجودات رو بهش میگن وجود مثالی و اون عالم رو بهش میگن عالم مثال. این مثال بهش میگن مثال معلق. این غیر اون مثال افلاطونیه. اگه گفتید چرا؟ مجرد محضه. یعنی مثال افلاطونی از عالم چیه؟ عقوله. یعنی نه رنگ داره، نه شکل داره، نه وزن داره، نه هیچی. اون موجودات مثالی افلاطونی تو فلسفه ما اگه اسمشو بخوای بگی میشه جزء عالم عقول، که در فلسفه اشراق این اومده. فلسفه اشراق معتقده به اینه که عقول دو بخش است، یک عقول طولی که هر بالایی نسبت به پایینی علته و هر پایینی نسبت به بالایی معلول، یه عقول عرضی. عقول عرضی همین مثالای افلاطونی هن. چون همطور که افلاطون قائل بود، شیخ اشراق به مثالها قائله، ملا صدرا هم همون حرف افلاطون رو تأیید میکنه و بهش معتقده و اشکالات ابن سینا رو جواب میده. پس بنابراین مثال های افلاطونی موجودات عقلی هن، در حالی که مثال که در فلسفه ما گفته میشه وجودهای مثالی، یعنی برزخ بین عالم ماده. برزخ هم از نظر لغت یعنی حد وسط، و از همینجا معلوم میشه که برزخ در اصطلاح شرع با برزخ در اصطلاح فلسفه فرق میکنه. برزخ در اصطلاح شرع یعنی عالم میان دنیا و قیامت، یعنی یه نفخ سوری میشه که همه مرده ها زنده میشن، اونجا عالم چیه؟ قیامته. یکی هم میمیرن تا قبل از مردن عالم دنیاست. بین مردن تا اون نفخ سور یه عالمی هست، این عالمش میگن برزخ، یعنی چون وسط دو تا عالمه. این از نظر شرع برزخه، ولی از نظر فیلسوف برزخ یه چیز دیگه است. برزخ یعنی موجوداتی که بین عالم عقول و عالم ماده هستند، به مرگ و زندگی کاری نداره. اون به مرگ کار داره، بعد از مرگ و قبل از حشر. اما این اصلا مرگی هم نباشه، این اصلا اختصاصی هم به انسان نداره، البته حشر هم شاید اختصاص نداشته. بالاخره برای اینکه اینها مثل این موجودات نیستن، رو مجردن، یعنی رو تو مکان نیستن، تو زمان نیستن، در مثل آدمی که بله، یه آدم داریم که رو زمینه ولی اون چیه؟ رو هوام را میره. آره، به جایی بند نیستن. به این معنا که یعنی اینطوری که ما هستیم. خب این معنای نهم. معنای دهم علم، فقط اینو می‌خواستیم بگیم که مثال افلاطونی غیر از اون مثالی است که تو فلسفه می‌خونن. بله؟ معنای دهم اصطلاح کانته. اصطلاح کانت چیه؟ قضیه ترکیبی. کانت اینو آورد، حرف بسیار خوبی هم هست، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. درسته خیلی حرفای غلط داره کانت، ولی این حرفش خوب. کانت میگه قضیه تقسیم میشه به دو قسم، تحلیلی و ترکیبی. این تقسیم درست، ما فقط همین تقسیم درسته، نه اینکه حالا هر کان گفته درسته، اینش درست. تحلیلی چیه؟ تحلیلی قضیه ایست که محمول یا تالی آن از موضوع، از مفهوم موضوع یا مقدم خارج نیست. یعنی اگه موضوع رو معناشو بکنی یا مفهومشو بیان کنیم، میبینیم محمول همونجا هست، تو موضوع هست. مثلا چی؟ مثلا اون میگه شوهر مرد است. شوهر مرد یا زنه؟ اول شوهر معنا کن. شوهر یعنی مرد متأهل. بله، مرد متأهل بهش میگن چی؟ شوهر. خب اگه شوهر یعنی مرد متأهل، پس تو خود معنای موضوع این محموله چیه؟ هست. شوهر مرد است، یا بگو شوهر متأهل است. فقط متأهل رو بگو. خب متأهل تو معنای شوهر بود، شوهر یعنی مرد متأهل، پس محمول یه چیزی نیست بیرون از مفهوم موضوع. یا بگو شوهر مرد متأهل است. هر سهش میشه چی؟ این تعریف تحلیلی میشه، یعنی قضیه‌ای که محمول آن از موضوع چیه؟ خارج نیست. بله؟ ما چون خواستیم مثال خودشو بزنیم و الا بله، شما بگید انسان حیوان است، انسان ناطق است، یا انسان حیوان ناطق است. از همینجا معلوم میشه که خود تحلیلی دو قسمه، تصریحاً تحلیلی و تلویحاً تحلیلی. تصریحاً تحلیلی مثل این که میگه انسان انسان است. خب دیگه تحلیلی تر از این دیگه نیست که. گفتیم محمول بیرون از موضوع نیست، خب خودش آورده دیگه. انسان حیوان ناطق است، اینم همونه، منتها بازشه. بغچه ای که توش چیزی هست باز باشه یا بسته باشه بالاخره همونه دیگه. شما یه وقت انسانو به صورت اجمالی یعنی بسته یه کاسه بهش نگاه میکنی، یه وقت تحلیل میکنی خود انسان رو، بازش میکنی، این بغچه رو بازش میکنی. انسانو باز بکنی میشه چی؟ حیوان و ناطق، این یه ذره باز کردی، اگه بیشتر باز کنی میشه جسم و نامن حساس و متحرکن بالاراده ناطق. اگه بیشترم بخوای باز کنی میشه المنطق اینا رو داشت. بالاخره تصریحا تحلیلی کدومه؟ اونی که محمول دقیقا مفهومش همون مفهوم چیه؟ موضوعه. پس تصریحا تحلیلی یعنی مفهوم محمول همان مفهوم موضوع است. البته شما به جای محمول تالی هم میتونید بذارید. تلویحا تحلیلی مثل چی؟ مثل اینکه میگه انسان حیوان است، انسان ناطق است، انسان جسم است، انسان جوهر است، هر چی. بالاخره تو تحلیل مفهومی انسان هر چی در بیاد اونو بیاری محمول قرار بدی، این میشه چی؟ قضیه تحلیلی، منتها تحلیلی تلویحی، یعنی خیلی روشن نیست، یعنی باید یه خورده دقت بکنی، یعنی باید به تعریف انسان اینجا دقت بکنی، اونجا اینو نمیخواست. انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است. مخیر مفهومش یکی نیست دیگه، انسان مفهومش با حیوان یکی نیست. یه چیزه، بله، وقتی میگه زید عادل است باید یه چیز باشه تا هم صحیح باشه، ولی مفهوم زید هم مفهوم عدالته. هر جا حمل میکنی یعنی واقعش یه چیزه، اما نه اینکه مفهوم یه چیزه ها. میشه مفهوم یه چیز باشه میشه حمل اولی، میشه مفهوم دوتا باشه میشه حمل چی؟ شایع. ولی هر دوش حمل است و صحیح است. و خب حالا کانت میگه آقا اینا که علم نیست، انسان انسان است، توتولوژی، انسان انسان است که علم نیست، چون چیزی جدیدی به ما نفهمونده. انسان حیوان ناطق است که علم نیست، انسان حیوان است که علم نیست، چون همون موضوع رو یا همش رو تکرار کردی یا بخشی ازش رو. پس علم چیه؟ قضیه ترکیبی. قضیه ترکیبی چیه؟ قضیه ای که محمول یا تالی آن از مفهوم موضوع یا مقدم خارج است. یعنی هر چی تو مفهوم موضوع یا ها، این که مقدم هم گفتیم، حالا مثال بزنیم برای مقدم. ببینید شما گفتید اگر این موجود انسان است حتما حیوان است، بله قضیه شرطی است. خب انسان تو مقدمه، حیوان چیه؟ تالیه. این موجود حیوان است، از توی این موجود انسان است چیه؟ در میاد. این میشه تحلیلی. اما اگه گفتی اگر این عدد 4 است پس حتما زوج است. 4 رو ممکنه آدم بفهمه، زوج رو نفهمه. مثل کی؟ بچه که روزای اول 4 رو میفهمه، 4 رو فهمیده، ولی زوج چی؟ زوج از مفاهیمیه که به دلیل اینکه نامحسوسه فهمش چیه؟ دیرتر حاصل میشه، چون یه آدم فهمش با حس شروع میشه. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم چی؟ چی؟ بله؟ سمعا و ابصارا و افئده. اول باید گوش را بیفته و بعد چشم را بیفته و بعد بالاخره اون عقل را میفته. عقل است که زوجیت رو میفهمه، زوجیت محسوس نی. پس میشه چهار رو فهمید، زوجیت رو نفهمید. اما اگه این عدد چهاره حتما زوجه، یعنی قضیه شرطیه درسته، اما تالی از مقدم در نمیاد، یعنی از تو مفهومش در نمیاد، و الا ملازمه داره. لازمم یعنی چی؟ یعنی خارج از او، ولی لاینفک از او. بله؟ نه خیر، اون هیچ ربطی به اینجا نداره. خب قضیه پس تقسیم شد به تحلیلی و ترکیبی. میگه زید عادل است، خب از تو مفهوم زید عادل در نمیاد، این میشه قضیه ترکیبی. کانت میگه آقا علم قضیه ترکیبیه، اولا باید قضیه باشه، یعنی تصور رو نمیدونم اینا رو ولش که، اونا تصورات مفرد قضیه نیستن، پس بنابراین علم نیستن. اگه قضیه شد میشه علم. اونم نه هر قضیه، قضیه اگه تحلیلی باشه معرفت نیست، فهم چیزی نفهمید. اونی که فهمه ترکیبیه، اینو بگم بهش علم. نه اصطلاحه، ما در حد اصطلاح میگیم لا مشاحته، یعنی ما بخل نمیبرزیم هرچی میخوای اصطلاح بکن. اما اگه میخوای بگی فهم این است و اون نیست، وقت اینم فهم نیست، چون همین فهما مبتنی بر اون فهماست. اگر انسان انسان است و آدم نفهمیده باشه، امکان ندارد انسان عادل است. یا این حالا اینو بحث هایش که بحث ریشه داره، بعدن میاییم میگیم ما قائلیم به مبنا بودن یک سری معارف برای چی؟ برای یه سری دیگه. این فلسفه میگن عقیده مبناگروی، و اون مبناها اگه نباشه اینا هم هیچ وقت پیدا نمیشه. پس اونا علم ترن، اگه اینا علمیتشون متوقف بر چیه؟ بر اونا هست، پس اونا علمه. ولی خب حالا در حد اصطلاح میگه آقا من به این میگم علم، به اون نمیگم علم. خب میگه بکن هر جور دلت میخواد، هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین اینم معنای دهم. میایم سراغ وقت، باید شده باشه، با یه نوار میخواییم زبط بشه ها، وقت نداریم دیگه. بله دیگه الان گذاشته یازم. و السلام علیکم.